روانکاوی یک زندگی اشتباهی، نویسنده حمید تقدسی، با صدای نویسنده، فصل 11. دور اول را آهسته شروع کردم. قدم هایی که هر کدام یک تن وزن داشت و به سختی روی سنگ فرش های فلکه دوم کشیده می شد. سنگ فرش هایی که سالها هر روز به ضرب قدم های محکم و لجوجم معتاد شده بودند. اما این روز آخری خیلی بی احساس بودن. نای خداحافظی هم نداشتن. بچه محله ها می دیدن دونده صبحگاهی امروز 20 دور نخواهد دوید، شاید یک دور را هم نتواند تمام کند، ولی هیچ کس نمی دانست من چه می بینم. انگار تلویزیونی در ذهنم همزمان به صدها کانال مختلف متصل شده بود و ترافیک جنون‌آمیزی به وجود آمده بود از سکانس هایی که برای نمایش همدیگر را هول می دادن. سکانس صبحایی که در همین دالان کنار حوض با سبا بدمینتون بازی میکردیم، سکانس کلانتری تهران و افسرانی که من رو دیگر خوب میشناختن و پرونده قطورم رو خیلی زود پیدا میکردن، سکانس زیرزمین بوگندوی کلانتری مجیدیه که دو شب آنجا خوابیدم، سکانس شعبه 281 که دادگاه با هنر و میری کچل هیز که وقتی با وکیل لونده نسرین جیک تو جیک می شد می دانستم پوستم را خواهد کند، سکانس کوچه پروتئینی حاج نظر که کمین می گذاشتم تا شاید یک دختر توپل قد بلند با خواهر کوچولویش رد شوند و من از دور تماشایشان کنم، سکانس سهرابی که چقدر شبیه یکی از دفتردارانم بود و باید همیشه از توالت شوری مدرسه خالی اوین ایراد می گرفت، سکانس گریه های پدر مغرورم پشت دریاچه محسن که فکر میکرد تنهاست و صدای گریه بلندش رو نمی شنوم، سکانس صورت نورانی حاج قاردشیر وقتی چشمهایش را ریستر می کرد، پوستش شفافتر می شد و در نشه ارضای معنویش مرا دعوت به توبه میکرد. وقایع یک سال و نیم گذشته با اغتشاش و بی‌نظمی با سرعتی حیرت انگیز از مغزم میگذشت. شرکتم به طور کامل از هم پاشید. تعطیلش کردم. شاید 100% ورشکستگیم فقط معلول گرفتاری هایم در کلانتری و دادگاه و زندان نبود. اوضاع اقتصادی برای همه شرکت های خصوصی بدجوری وخیم شده بود. ولی بعد از آزادی من بودم و بدهی 70 سکه، بدهی 200 میلیونی قرارداد فسخ شده نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر، بدهی 100 میلیونی قرارداد پودر نانو و قیمت سکه هایی که مهار نشدنی بودند. دفتر و ماشینم رو فروختم، بدهکاری هایم رو صاف کردم. خواهرم مدتی بود برای مهاجرت به ترکیه رفته بود. در شهر دنیزدی یکی از دخترخاله هایم چند سالی بود که با خانوادهش زندگی میکرد. همه مرا متقاعد کردند که الان دیگر بهترین انتخابم رفتن است. از تمام زندگیم 18 هزار دلار باقی مان که دسته شده در کیف کمری مشکی که تازه خریده بودم جاسازی شده بود. امشب ساعت 10 شب پرواز داشتم. واقعا داشتم میرفتم، نمیخواستم اما انگار باید میرفتم. به هر دری میشد زدم شاید آتش این جنگ رو خاموش کنم، ولی در میدان مقابل طرف فقط با مرگ من حاضر بود جنگ رو مختوم اعلام کند. داشتم میرفتم، شاید برای سالهای طولانی، شاید هم برای همیشه. تا داشتم میرفتم تا سامانه ابلاغ غذایی را از گوشیم پاک کنم، تا خاطرات گذشته را از حافظه ذهنم پاک کنم و فرمت شده دوباره از اول شروع کنم. این آخرین صبحی بود که سنگ فرش های فلکه دوم را زیر پاهایم حس می کردم. آخرین سهمیه های من بود برای دیدن و بو کردن محله‌ای که در آن کودکیم را به بزرگسالی رسانده بودم، زن گرفته بودم، برای خودم کسی شدم و پشت دلبستگی به دو دختر اشتباه یک زندگی اشتباهی را با تعادلی احمقانه و فریبکارانه برگزار کردم. عجب بلبشویی در ذهنم بود، ولی من در هجوم آشوبگرانه آن همه صحنه همچنان دنبال یک صحنه ناب آخر بودم. فقط میخواستم برای آخرین بار سبا و سحر را ببینم و بروم. شانسی بعید نزدیک غیر ممکن، ولی چشمانم نفهمتر از این حرفا بودن. هنوز لابلای آدم ها داشتن میگشتن. برای خداحافظی احمقانه با فلکه دوم داشتم وقتم رو تلف میکردم. به سرعت سوار ماشین پدرم شدم و سر 537 جلوی نمایشگاه ماشین طوری پارک کردم که درب سبزرنگ خانه را بتوانم درست ببینم. شاید درب باز میشد و سبا و سحر بیرون میامدن. چه انتظار احمقانه ای؟ در آن پنجشنبه صبح حتما خواب بودن و تا لنگ ظهر میخوابیدن، ولی من توان رفتن نداشتم. میخکوب پشت فرمان نشستم و چشم به درب سبز رنگ دوختم. پلکم نمیزدم. دو ساعتی گذشت ولی درب سبز رنگ تکانی نمیخورد. وقت خداحافظی بود. ریشهایم از اشک خیس شده بود. استارت زدم. خداحافظ عشقای من، ببخشید که اینطوری شد. خواستم درستش کنم ولی نشد. خوشبخت باشی کله کدوی کوچولوی من، خوشبخت باشی توپلوی کله شق من، بدون من خوشبخت تر بشید.